أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اشاره فرمودند در عهدنامه که والی باید با مردم همراه باشه و خودش رو از اونها محجوب نکنه. امروز اشاره می‌فرمایند در ادامه که این به این جهته که والی هم یه آدمه و وقتی که امورات بر او مخفی داشته بشه خب طبیعتاً مطلع نمیشه. انما الوالی بشرون لا یعرف ما توارا انه الناس بهی من الامور. اجاب لغت توارا جلسه قبل شبهی رو مطرح کردیم. توارا انح به معنای این که خود را از او پنهان کرد، خود را. اون وقت با بهی که متعدی میشه میشه آن شیء را از دیگران متواری، از دیگران پنهان کرد. ظاهرا در قرآن هم میشه به آیه شریفه حتی توارت بالحجاب در این مسئله که با متعدی شده باشه اشاره کرد. آیه در داستان حضرت سلیمان بسیارم آیه شیرینی است که اذا عرض له بالعشی صافنات الجیاد، وقتی که غروب اومد و صافنات الجیاد رو یعنی اسبهای صافنه، صافنه گفتن اسبی است که سه تا پاش و دستش رو زمینه، یکی از دستهاش بالاست به گونه ای که نوک سم روی زمینه اما پای ذره دستش یه ذره کج شده، یعنی حالتی که معمولا وقتی هم میخوان مثلا مجسمه سازی کنن یا نقاشی کنن این حالت رو میکشن، حالت آماده برای حرکت. یه وقتی که یاد کن وقتی سلیمان عرضه شد برش، یعنی اومد این صافنات الجیاد و دید، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. گفت من اگه اینا رو دوست دارم به خاطر اینکه خدا رو دوست دارم، میخوام اینها یاد خدا رو بیارن. خیر رو در عرب به خیل هم میگن، یعنی اسب ها. من حب الخیر رو اگه دوست دارم، حب اسب ها رو، به خاطر اینه که میخوام ان ذکر ربی باشه. حتی توارت بالحجاب، اونها خود رو، اونها در حجاب پنهان داشته شدن، پنهان کردن خود را. البته در آیات دیگه هم این تواری اومده اما بدون با تعدیه. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، یعنی خودش رو گم میکرد از مردمان، از قوم خودش، به خاطر اینکه بهش بشارت دختر میدادن، نمیدونست آیا با خاری سر کنه. ایمسکه دختره رو نگر داره با خاری، او یدسه هم یدسه فی التراب، یعنی که اونو در خاک زنده به گور کنه. این لغت رو هم به خاطر همین یه لغت فارسی معروفی ازش آمده، متواری شدن. متواری ما الان در فارسی میگیم فرار کردن، ولی هر نوع فراری متواری شدن نیست. متواری شدن یعنی فراری که طرف پنهان میشه، خودش رو گم میکنه. ممکن هم از تو زیر زمین خونش باشه ولی پنهان میکنه خودش رو، به این میگن متواری. از همین تواری آمده که اینجا آمده. پس حتی توارا انه ناسو بهی، یعنی نمیتونه انسان بشناسه اون چیزی را که مردمان آن چیز را انهو از والی پنهان می کنند، که اون چی باشه؟ من الامور، امورات مختلف باشه. نکته‌ای که وجود داره باز توجه به راه‌های عقلایی شناخته، یعنی یکی بگه نه من با رمل و اضطرلاب همه چی رو میدونم، من شبها اجنه به نازل میشن میفهمم همه چی رو، من از راه‌های خلاصه غیر معقول، یا آقا المؤمن ینظر به نور الله، من همینجا که نشستم همه رو میفهمم، حضرت میگن این حرفا حرف بی ربطیه. اگر بخواید بفهمید باید با موضوع مواجه بشید. موضوع در اینجا مردم هن یا هر موضوع دیگه ای، این که طرف خودش رو پنهان کنه بگه من ارتباطی ندارم نمیدونم، ولی من در خونه که هستم اصلا پشت دیوارهای خونه چیزی میبینم که هیچکی نمیبینه، یا همه چی رو میفهمم بدون اینکه اونها رو مردم رو از نزدیک لمس بکنه، امکانش فراهم نیست. توجه بسیار مهم نیست به این نکته که ممکن اتفاقا معمولا والیان دیندار گرفتار این شبهه بشن. بعد تعبیر می‌فرمایند ولیس علی الحق سمات تعرف بها ضروب صدق من الکذب. سمه از وسمه است، یعنی داغ نهادن، وسمه یعنی داغ نهاد، علامت گذاری کرد. سابقا اسبها رو گوسفندها رو داغشون میکردن، چرا؟ برای اینکه معلوم بشه مالکش کیه. چون میرفتن بیابون معلوم نمیشده این مالکیه اون مالکیه، شبیه هم بودن. بعدم خیلی که عقل و شعور مردم نداشتن فرق بین خر و گاو بذارن، خیلی وقتا اینها با هم قاطی میشده. ولو اینکه الان برای ما ممکنه تمام گاوهایی که در یک دهن یه شکل باشن، ولی مالکینش خود میشناسنشون، ولی بالاخره محل اختلاف می شده، این می گفته مال منه، اون می گفته مال منه، حیوانم که زبون نداشته مالک خودشو معرفی کنه. به همین جهت اینایی که پر احشام بودن می اومدن یه داغی رو می زدن به حالا یک کپل مثلا فرض بفرمایید اسب، یا به گردن گوسفند یا شتر، جایی که معلوم بشه گوشش رو می زدن. الان خب البته برای این که اینو میگن حیوان و حیوان آزاریه، نوعای دیگه ای هست که میان مثلا با زنجیرهایی با حلقه هایی به پاشون میبندن یا گوش رو سوراخ میکنن یه چیزی میندازن، ولی خب اون وقتا اینا شاید نبوده. سمات پس به این معنی، یعنی اون علامتی که ناشی از داغه. میفرماید که خلاصه بر حق هم داغی وجود نداره که تو عرف و بها، که به وسیله اون داغها و علامتها انواع صدق از کذب معلوم بشه. یعنی شما تا نری صحبت نکنی، معاجه نکنی، استدلال نکنی، امکان شناخت حق از باطل وجود نداره، نمیتونی بفهمی چی حقه چی باطله با علاماتش که بگی آقا الحمدلله رو پیشونیش نوشته. در قرآن تعبیر این سنستم و علی الخرطوم با همینه دیگه، خرطوم یعنی بینی، میگه رو بینیشون داغ میزنند، یعنی دیگه انقدر داغ میشه که دیگه صاحب علامت میشه، معلوم میشه که این جهنمیه. در اینجا نکته توجه بدیم، علامات صدق از کذب در ضروب مختلف صدق و کذب، انواع مختلف صدق و کذب رو میشه با لحاظهای مختلفی تقسیم بندی کرد. یک تقسیم بندیش این، اول بگم قبل این که بگم، ببینید کذب همیشه در تصدیقات، تصورات کذب نداره، یعنی کذب در تصورات راه نداره. وقتی شما میخواید بگید آن چیزی که من تصور میکنم همان است که بیرون است، اونجا کذب مطرح میشه. کذب جاییست که میخواید یک چیزی رو به یک چیزی متصل کنید، یک چیزی رو با یک چیزی وحدت درش ایجاد کنید که یا حالا این توحید و وحدت و اتحاد هست یا نیست. اگر جایی که وحدت هست و ما اسناد میدیم، گاهی این اسناد کاذبه، میگم زید هست در حالی که نیست، زید آمد در حالی که نیامد، پرتقال قرمز است در حالی که نیست. این اسناد دروغه. گاهی اوقات کذب در اسناد نیست، در سور قضیه است. یعنی میگم همه قومی ها شیعن در حالی که همه نیستند، سورش همه یا جزءش یا بعضش اینا. حالا ممکنه این سورها در قدیم یا فقط کلیه و جزئیه باشه، امروز ممکنه این سورها به نوعهای دیگه ای هم باشه، 70%، 60%، 20%، 30%. شما بگید مثلا 40% کسانی که این دارو رو خوردن خوب شدن، حالا اگه 35% هم باشه کاذب گفتید. پس خود سوره جزئیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه هم قابل تشکیک به اندازه های مختلفه، چیزیست که در منطقه قدیم خیلی راجع به صحبت نشده، امروز قابلیت تصویر داریم. یکی دیگه هم ممکنه در اطلاق باشه. فرق اطلاق و سور در اینه که جملات دارای سور کلیه عموماً عامن، اما جملات مطلق به همجیز نیستن. من میگم انسان لازم الاکرام است، انسان دروغو نیست. نمیخوام بگم کل و انسانن، دارم جنس انسان رو میگم. اینجا ممکنه شما مقید باشه، نه انسان مسلمان، انسان مؤمن، انسان متقی، یه قیدی رو نگفتم و در اطلاقش دروغ باشه. حالا خیلی تو بحث امروزی ها شاید فرقی بین این و اون سوره قضیه نذارن، چون اینم میاد، ولی به هر حال در شرایطش، شرایط و قیوداتش نیست. این یه تقسیم بندی. پس انواع مختلف صدق و کذب، این یه نوع تقسیم بندی میشه درش کرد. یه نوع دیگه در بحث صدق و کذب سابقا بحث کردیم، ما گفتیم صدق خبری داریم، صدق مخبری. به خاطر این جمله صدقه دو معنا در فارسی داره. ما یه وقت میگیم صدقه یعنی جمله راست است، صادق است. یه وقت میگیم صدقه یعنی جمله این زید راست گفت. و این دوتا از مبحثی خلق شده، مدعای خودمونم بود، روشم ادعا کرده بودیم، ندیدیم کسی گفته باشه، لذا گفتیم دوستان بیشتر تأمل بکنن. صدق خبری یعنی قضیه صادق است، اما صدق مخبری یعنی زید راست گفت، زید راستگو است. بین راست است و راستگو است فرقه. لذا ضروب صدق میتونم به این حیثیت هم تقسیم بشه، جای خودش بحثش مطرح کرد. دومین تقسیمی که ممکن در ضروب صدق بشه بهش اشاره کرد، بحث کذب در دلالت مطابقه است و کذب در دلالت التزام. توجه بدم که دلالت تضمن رو ما نپذیرفتیم جای خودش، گفتیم دلالت التزام یک نوعی از اقسام دلالت تضمن، یکی از اقسام دلالت التزامه. دلالت تضمن به این بیان نداریم جای خودش، اما دلالت التزام رو قبول داریم. دلالت گاهی اوقات دلالت مطابقه کاذبه، گاهی دلالت التزام کاذبه. سوال اینجا ممکنه پیش بیاد که میشه دلالت مطابقه صادق باشه و دلالت التزام کاذب؟ چون دلالت التزام یعنی دلالت شی بر لازم بیانه به معنی اخص خودش، اینکه نمیتونه که دلالت مطابقه باشه دلالت التزام که اینو دلالت عقلیست نباشه. اینجا ممکنه بگیم بله، از باب اینکه اگر کنایات رو و عرفیات رو اینا رو از نوع دلالت التزام گرفتیم. البته خاطر دوستان باشه اوائل همین بحث نهج البلاغه بود، به طور مفصل راجب کنایه بحثی کردیم که آیا کنایه دلالت التزام یا نه. اونجا گفتیم نه، کنایه دلالت التزام نیست، دلالت التزام منطقی نیست. اما حالا اگر گفتیم که هست، که خیلی آلگونه میگیرند، ممکنه ما بگیم دلالت التزام جای دروغ هست اما دلالت مطابقی دروغ نیست. به چه بیان؟ ببینید ممکنه یه چیزی در عرفی از لوازم بیان باشه، در عرف دیگه نباشه. یعنی اگر احیانا من آمدم در مورد مثالی که براتون میزنم گفتم که زید، آقا من میدونم که شما لازمه بیان این که وقتی یکی وارد اتاق میشه جلو پاش بلند نشید در ذهن ما، در عرف ما توهینه. حالا شما اینجا یه نفر از در وارد میشه، اینجا ما جلو پاش بلند نشیم، این احترام نکردیم، توهین کردیم، حالا به خصوص اگر هم آدم شناخته شده محترمی باشه. حالا فرض بفرمایید که من دارم میگم که آقا این رئیس جمهور فلان جا به رئیس جمهور ما بی احترامی کرد. میگید چرا؟ میگیم آقا وارد شد اصلا جلو پاش بلند نشد. این صراحتا گفتم بی احترامی کرد، اما تصور کنید من این صراحت رو کار نبرم، در مقام خبر برای شما چون میدونم عصبانی میشی میگم آقا رئیس جمهور ما که وارد شد اون رئیس جمهور جلو پاش پا نشد، هیچی دیگه نمیگم، قضیه صادقه پا نشده، ولی من میدونم که شما عرف ذهنیت به گونه ای که از این جمله من دروغ از این جمله من بی احترامی میفهمی، در حالی که واقعا در عرف اونا بلند نشدن بی احترامی نیست. از چیزهای بسیار مهم برداشتن کلاهه که تو تاریخ مثالش هم بر دوستان به از جا زدن. شما وقتی دو نفر به هم میرسن اگه کلاه در غربی ها اینجوره کلاه از سر بر ندارن توهینه، یعنی وقتی میرسه به طرف به احترام باید کلاهشو برداره، در حالی که همین مسئله در عرف ما برعکسه، اگه شما کسی اومد کلاه از سر برداشتی توهینه، باید اگر هم کلاه سرت نیست کلاه سرت بذاری. یعنی به محض اینکه یه نفر وارد میشه آدم باید کلاه سرش بذاره، بی عمامه یا حتی بی کلاه نره جلوی او. ببینید یه مسئله ساده چقدر در دو تا عرف متفاوته. در یه عرفی میگه که مثلا نشون دادن بعضی از انگشت ها در بعضی از عرف ها یعنی اوکی، در بعض فارسی این توهین. حالا اگر من میدونم که شما اطلاع از عرف اون طرف نداری به شما میگم که آقا رفتی اونجا اون طرف از اون از اون بر دائما داشت انگشتش رو به شما نشون میداد، میدونم شما از این تلقی توهین میکنی، میگم رفتی کلاش تا تو وارد شدی از سرش برداشت، میدونم تو انتظار توهین میکنی، اینجا من دارم شما رو گرفتار دروغ میکنم، دروغ به دلالت التزام اما دلالت مطابقه صادقه، عرف شما با عرف کسی که راجع بهش این خبر هست متفاوته و این مسئله خیلی، حالا عرفای جهانیش به کنار عرفای عادیش هم همینجوره، بعضی ها اصلا فعل جمع ندارن، یعنی به خصوص روستایی ها و اینا خیلی فعل جمع ندارن، خیلی هم که طرف محترم باشه میگه خب کی اومدی؟ حالا شما بگی آره آقا ما رفتیم اونجا، این اومد به ما گفت کی اومدی؟ که طرف فکر کنه داری به شما توهین کرده چون نمیدونه از عرف اونا مطلع نیست، در حالی که اگه همون لحظه بگی این آقا اصلا در مقام این نبودان، ادبیاتش اینه عرفش اینه، اینها میتونه یکی از ضروب کذب باشه، یعنی ضروبی که دلالت التزام عرف خاصی رو داره. یه نوع دیگه اصلا ممکنه این باشه که شما همه نکات پیرامونی، همه حقیقت‌های پیرامونی، همون مثال گوسفندی که گفتم براتون که سرشو بریدن، یا همون فرد پزشکی که وارد درمونگاه شدید دیدید که اومد یه نگاهی کرد و رفت طبقه بالا، همش رو بیان نکنید، این همش رو که نمیگید راست میگید، میگید آقا این پزشک اومد نگاه کرد دید یه دختر اونجا داره درد میکشه نگاه کرد رفت، میدونید که از این جمله شما اون طرف شنونده برداشت اشتباهی میکنه، شما جمله رو صادقانه گفتید اما عرفاً از این جمله دناعت و پستی پزشک فهم میشه، در حالی که شما نمیگید که این داشت طبقه بالا یک کسی رو عمل میکرد که اون فردش میمرد، یا همون قصه یک کسی که گوسفندی رو وارد خونه کرد میگید آقا بله من دیدم چاقو دستش بود از خونه اومد بیرون، میدونید طرف انتزاع چی میکنه؟ انتزاع مرگ میکنه. خدا رحمتش کنه یه بند خدایی با یکی از این علما دعواش شده بود، اسم حالا اسمشو نمیخوام بگم، مثلا حالا اسم طرف بود قاسمی، این میخواست اینو یادرو کنه، گفت بله من رفتم دیدم این آقای قاسمی شده رئیس روابط عمومی راهن فشافویه. همه گفتن آقا این اصلا سطح این بیچاره، این نیمه سر این اگه قرار جایی بشه دیگه روابط عمومی فشافویه. گفت والله والله خودم نمیشته بود آقای مثلا عبدالله قاسمی تبریک میگیم و اینا. بعد من اتفاقا میشناختم به پیگیری کردیم و اینا، دیدم نه میدونه این عبدالله قاسمی، این عبدالله قاسمی نیست. میگه من که دروغ گفتم، من گفتم عبدالله قاسمی شد رئیس فشافویه، شما اشتباه برداشت کردید که عبدالله قاسمی همون رفیق خودمونه. یعنی تمام حقیقت رو میگه، اینم یکی از ضروب صدق و کذبه که درش هست. حالا ممکنه بتونیم ضروب دیگری رو هم در مسئله فرض بکنیم. بعد حضرت میفرمایند حالا تو این گونه است فتحسن، این عبارت مال توحف عبارت نهج البلاغه نداره، فتحسن من الادخال فی الحقوق بلین الحجاب. ترجمه های تو هفته اونجا که من دیدم، پنج ترجمه ای که نگاه میکنم غیر ترجمه آقای جنتی، بقیه ترجمه ها همه غلط و به هم ریخته ترجمه کرده. ترجمه ایشون نسبتا ترجمه نمیگم کامل درستیه، ولی باز بالاخره فا رو درش تصویر کرده. تحسن یعنی برای خود پناه گرفتن، یعنی این که آدم یه جایی حسن قرار بده، یک پناهی بر خودش قرار بده. نسخه بدل ادخال در توحف العقولایی که چاپ شده تو پاورقی زده که نسخه‌ای وجود داره یا حداقل احتمال داره که این ادخال ادقال بوده. ادقال به معنای دغل کردن، خیانت. اما ادخال فل حقوق هم یعنی قاطی کردنش، یعنی افساد در حقوق، چیزی رو ما بالاخره حقوقی رو فاسد کنیم. می‌فرماید پس برای اینکه جلوگیری کنی از اینکه در حقوق افساد کنی، خیانت کنی، پرده‌های حجاب رو نازک بگیر. لین حجاب یعنی حجاب رو نازک کن، پرده‌های حجاب رو لین کن، نرم کن. یه نکته بسیار لطیفی داره. انسان معمولاً برای اینکه خودش رو در پناه قرار بده، در قلعه‌های مستحکم قرار میده. اگه قرار زره بپوشه، زره های خیلی قوی میپوشه. اگه قرار پشت پردهی قرار بگیره که دیده نشه، این پرده ها هرچه زمختر و هرچه کلوفتر بهتر. اما از این برعکس میگن، میگن اتفاقا اگه میخوایی در پناه قرار بگیری، پرده ها رو هرچه میتونی نازکتر کن. اینجا از اون مواردیست که حجاب هرچه کمتر باشه پناه گرفتن و امنیت بیشتره. خیلی عکس لطیفی در جمله به کار رفته ها، چون به طور متعارف انسان ها با هرچه پرده ها و زره های زخیم تر در حجاب در پناه قرار می گیرن، در حالی که اینجا میگن فتحسن، حالا که اینجوری شد خودتو در حسم قرار بده، به اینکه هرچه بیشتر حجابتو لین کنی، نرم کنی، نازک کنی، باریک کنی، هرچه کمتر از مردم حجاب داشته باشی. برگردیم به عبارت نهج البلاغه، فانما انت احد الرجلین، تو یکی از دو گونه مردانی. احد الرجلین یکی از این دو نوع مرد هستی. اما امرؤن سخط نفسک بالبذل فی الحق، نسخه بدلی داره تمام نهج البلاغه داره، به جای سخط سنحت، سنحت یعنی آشکار شدن. سخط خوب از سخا میاد، سخایست خو و سخاوتن که ریشش هم سخوست، این به معنای بخشنده شد لازم هم هست. سخا هم که اصلشه به معنای جود کرمه. در تعریف سخا یک روایتی وجود داره که اینجا به درد ما میخوره، میگن که سخا ماکان ابتداءن، سخاوت اونه که شما بدون اینکه کسی ازت بخواد چیزی به کسی بدی، به این میگن سخا. اما ما کان من مسئلتین، اما کسی از آدم سوال بکنه یعنی درخواست بکنه و انسان پرداخت بکنه، فحیاهون، این دیگه سخا نیست. و تزممون، تزمم یعنی دوباره همون شرمساری از بدالزاد به معنی همون درخواست کردن، به معنی همون شرمساری حیا داشتن. پس می فرماید که سخاوتون است که ابتدا به ساکن باشه. خب میگه تو یا از آدمایی هستی که نفس و که سخت، نفس بخشنده است. به چی؟ بخشنده به چی؟ به بذل فی الحق. بذل به معنی پرداختن دیگه، تو اونم هست، با فی هم متعدی میشه. بذل محجته که فی، بذل محجته فی کلی استنقض عباده که من الزلاله و حیرت جهاله، یا برعکس در این مورد هست در دعای اربعینه. در اینجا همین مورد هست که بذل در راه خدا، البته اینجا فلحقه ممکنه مراد راه خدا نباشه، در راه حقیقت، یعنی در درست بذل صحیح میکنه. آدمش که درست، جایی که درست باید هزینه میکنه، چون ممکنه یه جایی هم شما راه خدا باشه ولی جای اشتباهی بکنید، تو یه کسی برای خدا بی خود پول بدی، طرف میره عرق خور میشه، همه رو حروم هدر میکنه. به جای اتفاقا کرامت بینده که یک نفر یه ذره برای سخت بگیری که زندگیش و خودش رو با خودش واسطه بهش بعضل نکنی، کمک بهش نکنی. ازا فلحق به معنای نیمده بگه فلاح، تعبیر لطیفیست اینجا به کار رفته. فلحق یعنی جایی که باید، یا آدمی هستی که بذل میکنی در جایی که باید بذل بکنی. گفتم بعضی وقتا در مواردی است که نباید باشه. اینجور نیست که حالا شما به بچت یا به یتیم یا یه آدمی هرچی پول بهش بدی بهتر باشه. یه معتاد رو نباید بهش بدی، باید سخت بگیری ترک بکنه. یه آدمی رو باید بهش ندی که بتونه خودش بره درآمد پیدا بکنه، همش سائل به کف نباشه. البته از اون برم هست که نباید آدم به بهانه آدم از پرداختن به موضوعات دیگه خودداری بکن. خب پس یه آدمی هستی که نفست سخیست، سخیه به چی؟ به این که بذل میکنی در کجا؟ در اونجایی که باید. ففیمه اختجاب و کمن واجب حق توتیه، در نهج البلاغه واجب حق آمده، در تمام نهج البلاغه حق واجب آمده، شاید یه جهت با تعبیر بعدی که فعل کریمه تناسب او بهتر باشه، حق واجب، ولی به یه معناست در هر صورت. خب اگه تو آدمی هستی که سخاوت داری به ذات، چی باعث شده که تو از این که حق واجبی رو عطا بکنی و پرداخت بکنی، اعطا بکنی، در حجاب قرار بگیری؟ یعنی برای چه احتجاب داری از حق واجبی که باید آن را توتیح، باید آن را بدهی؟ ضمیر مفعولی توتیح به اون حق واجب برمیگرده، باید اون را عطا بکنی. این در رابطه با عطایای واجب است، یعنی نمیری مردم نبیننت که واجبات رو ادا نکنی. خب اگه سخاوت ذاتی داری خب برو بده دیگه، چرا مانع میشی؟ چرا نمیری بدی؟ واقعا طرف حقش، خب بش بده. چرا اگه واقعا آدم سخی هستی چه منعی داری که اینو به او پرداخت بکنی؟ یه نکته اینجا وجود داره، چرا نفرمود لیمه، فیمه فرمود؟ تعبیر لیمه خیلی کلاسیک تره، لیمه احتجاب که، فیمه احتجاب که، در چه چیزی احتجاب توست؟ شاید اشاره به این باشه، یعنی در چه شرایطی هستی که این کارو نمی کنی؟ به عبارت دیگه چرا غرور گرفتدت؟ در چه موقعیتی خودت رو قرار دادی؟ در چه جایگاهی خودت رو می بینی؟ فیمه احتجاب که، یعنی در چه علت این که تو این کار نمی کنی، در جایی بودنه، وقوع در محله، لذا با لغت فی به کار رفته. کسی نگفته، احتمال میدیم شاید این گونه باشه. پس اگر واقعا واجب حقی است، حقوق واجبه است که حالا اشاره میکنیم، این حقوق واجبه فقط هم حقوق مالی نیستن، ممکنه حقوق دیگری هم باشن که قبلا هم اشاره کردیم دیدن حاکم فقط هم بحث مالیش نیست، بحث دیگری هم برش مترتبه، از اینکه دلگرمی میاره، نشاط میاره، امید میاره، تا اینکه طرف اصلا مشکلات دیگری داره، میگه آقا بگو پس کن قاضی درست عمل بکنه، بگو فلانجا پرونده ما رو جلو بندازن، بگو فلانی داره ظلم میکنه ورش دارن، فلانی داره اشتباه میکنه جلو اشتباهش رو بگیرن، یا حتی بعضی از شارحین اشاره کردن که این حق واجب ممکنه مشورت دادنی باشه که در واجبه، یعنی شما بری و او بگی، بگی آقا به حاکم بگی آقا اینا رو ببین این شش تا مشکل وجود داره، مشکلات من راه حل براش دارم، این راه حل رو در اختیار او قرار بدی، اینم یه حق واجبه، این حق واجبی است هم بر مردم که اونو بگن هم بر حاکم که اونها رو بشنوه. خب پس اگر واقعا کسی ذاتن کمک کننده باشه، خودشو از مواجهه با مردم پنهان نمی کنه، مخفی نمی کنه، خب میره میبینه و کمکشون میکنه دیگه. پس اگر تو یه آدمی هستی که سخت نفس و کدل بزر، خودتو پنهان نمی کنی، مخفی نمی کنی، از چی؟ از این که احتجاب بکنی یه واجب حق انتوتی او فعل کریم انتصریح، یا یه کار کریمانهی که این دیگه واجب نیست، یه اضافه ایست، مستحب ایست، کرامتی ایست، بزرگواری ایست، مجدی ایست، که اونها رو تصریح اسرا الی یعنی نیکوی کردن، اگر میشه یه سریم هست، به خلاف برخی از شارعین که از سروه دانستن، ظاهرن سروه به معنای احماله، به معنای تصدیح یا تصریح،
تصدیح
تصریح ده. از دائلی صداست، از صدعی است، از صدعه نیست، من توصیح خوندم صدعه را از یادونستن، او صدا یا صدا به معنی احماله که در قرآن هم داره که چیز فیه صدا درش نیست، در این تصدیح. خب از یک فعل کریمی که اون رو از دائلی یعنی نیکویی کنی، اون رو تصدیح، اون رو اعطا بکنی، اون رو کرامت بکن. پس تو حالت داره، یا تو آدمی هستی که به سخاوت ممرون سخت نفس تو کی، یا مبتلن بالمنعی، یا آدمی هستی مبتلای به جلوگیریه، یه چیز قدیمی بود میگفتش که بچه ها رو گرفت میگرفتن از شیر، یک کسی بود میگفتش اوه، این میگفت نوه، یعنی اصلا ذاتن بر اساس نه استوار شدی، منعی، نمیتونی، بستهی، زیغ داری، کرامت بخشش نداری، او مبتلن بالمنع. ابتلا اصلش یعنی آزمایش، ولی مبتلا به معنای گرفتار یعنی رنجور، ستم کشیده، مبتلای به من یعنی تو رنجور از منی، کنایه‌ام در این لغت وجود داره، یعنی اینجور نیست که شما این فقط دیگران از این آسیب ببینن، خودت بیشتر از این آسیب میبینی، اون خلاصه عدم استخاوت بیش از این که مردم رو آسیب برسونه به خود فرد آسیب میرسونه. خب اگه اینجوریه، بسیار تعبیر امیرالمومنین لطیفه، فما اسرع کف الناس عن مسئلتك که اذا ایستو من بذلک، میگه خیلی زود مردم پشیمون میشن، میفهمن تو این کاره نیستی، دیگه نمیان سراغت، اذا چرا پشت حجاب میری، در بار ازت سوال کنن بگن این آقای چی نمیده، دیگه نمیان سوال کنن. فما اسرع، چقدر زود کف الناس جلوگیری و ممانعت روی گردانی مردم از خواستن از تو حادث خواهد شد، که اذا ای سومن بذلک، وقتی پشیمون بشن، مایوس بشن، بگن آقا ما هرچی رفتیم این نمیده، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید، این اهل بذل و بخشش نیست، این اهل این نیست، لذا یا اهل سخاوتی که وقتی میری خب مشکل مردم رو حل میکنی بذار هزار چرا میگیری، یا اهل من ای که وقتی چند بار رفتی کسی پول کسی ندادی مشکل شد دیگه کسی نمیاد دیگه بازم چرا حجاب میگیری یه سراغت نمیاد. خب اینجا یه نکته ای وجود داره، بلکه دو تا نکته. نکته اول این که حضرت توضیح در مورد حجاب میدن، امروز حجاب خب تفاوت کرده واقعیتش. اولا زندگی ها به اون بساطت نیست، جامعه ها اینقدر کوچک نیست، یعنی اگه یه حاکمی قرار بشه بیشین هر کی میاد پیشش به ده نفر اول هم نمیرسه. یه وزیری بود که شما تلفن شو داده بود اصلا امکان تلفن جواب دادن دیگه نداره. لذا بر این مسئله طبیعی است که باید نهادسازی کنه، باید تشکیلات درست بکنه، ولی به هر حال کلون به حسبه، یعنی حاکم باید بزرگان قوم رو ببینه، بزرگان قومی درجه پایین‌تر رو ببینن که حرفها به صورت سلسله مراتب به والی برسه. یا راه‌های دیگه اومده، از ایمیل گرفته، شبکه‌های اجتماعی گرفته، نهادهای دیگه که مطلب تلفن ممکنه گرفته باشه، امکان اینها وجود داشته باشه. قبلا اینها نبود، باید میشست رو در رو صحبت میکرد، امروز نامه وجود داره، خیلی از این موارد وجود داره، این هم میتونه در حقیقت مانع حجاب بشه. این نکته اول. نکته دوم این که امیرالمومنین در اینجا یه تعبیری دارن که ممکنه سوالی رو مطرح کنه، و اون تعبیر اینه که میگن یا تو اهل جودی که خب برو پول بده مردم، یا اهل منی که دو بار که رفتی ندادی دیگه سراغت نمیاد. یه مسئله دیگه اینه که ممکنه طرف اهل جودم باشه نداشته باشه، یعنی اگه نمیره از باب اینه که خب وقتی میره دستش خالیه، خب هر کی میاد بهش میگه آقا پولی بده، این نداره پول بده که، و خجالت میکشه، ذاتن اهل جوده نمیتونه. به همین جهت چند حضرت این سوال مطرحن، بلافاصله خودشون جواب میدن، میگن همه حاجات که مالی نیست، نه نه اکثر حاجات ناس الیک مما لا معونت فیه الیک، اکثر حاجت های مردم به سوی تو از زمره اموری است که خیلی معونه ور نمیداره، یعنی معونه مالی البته، نه اینکه معونه ممکنه خیلی از اینا معونه های وقت برداره، یعنی حزینه وقت، حزینه عاطفی، بالاخره یه کسی زول کرده میخواد ورش داره، این رفیقش بوده میخواد بهش برخورد کنه. اکثر حاجات مردم مما از اموریست که لا معونت فیه علیک، در اونها معونهی حزینهی علاتو نیست، یعنی به ضررتو نیست. چیه؟ من شکات مظلمته. شکات یه مستر شکاست، شکا یشکو شکاتن و شکایتن به معنی شکایت کردن، مظلمن به معنی ظلم کردن، باز مصدر ظلمه است، ظلم مظلمتن، من شکات مظلمتن. چیه اون ممالا معونته؟ اونایی که معونه مالی نداره، این که شکایت از ظلم شده، ظلم جا میشه اسم مصدر، او طلب انصاف فی معاملت، یا اینکه فرد از تو طلب میکنه که یک عدالتی رو در یه معامله جاری کنی. عبارت دیگه دو نفر با هم دعواشون شده، این حق اونو خورده، میگه آقا شما بالاخره حاکمی، بیا اینجا بررسی کن، بی حق من از این بگیر، این زور میگه این کار رو انجام بده. حالا اینجا معامله به معنی معاملات به معنی الاعم میتونه باشه، یعنی تمام روابطی که انسانها با هم دارن، فقط بیع و شراء نیست، در تمام مراوداتی که با هم دارن که از نکاح هم میگیره درش همه رو میاد، در اینها هسته بالاخره انصافی میخواد، زنی شوهرش اذیتش میکنه، آزارش میده، میگه آقا بیا داد منو بگیر، عدالت خواهی بکن. پس اینی که شما لازم دین مردم باشی، درسته ممکنه بگی آخو من که همش رو پولشو ندارم، میگه بالاخره پولشو نداری، ولی خیلی جاها میتونه مشکلاتشون از سنخ دیگه ای حل بکنی، از راه دیگه ای حل بکنی، وقت بذاری و اونو انجام بدی. این بحثش تمام میشه، انشاءالله فردا وارد بحث بعدیش.